لقال عليه السلام: شارك الذي قد أغبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه. در این فقره نورانی امام حکمت و امیر عدالت سلام الله علیه راجع به یک نکته بسیار بسیار پر اهمیت به لحاظ مادی و اقتصادی و به حیث معنوی و باطنی در زمینه مشارکت و همیاری با دیگران اشاره می‌فرمایند. می‌فرماید که اگر قصد مشارکت با کسی دارید، با اون کسی مشارکت کنید که رزق به سوی او روی آورده است. عنصری است که به لحاظ مادی اقتصادی شرایط مطمئنی دارد و روزی و رزق فراوان به لحاظ کمی پیرامون اوست و به اصطلاح بر سر او می ریزد و به حیث معنوی و باطنی هم مورد توجه خداست و خدا متعال رزق نصیب او کرده است. در واقع در مال او، در معاملات او برکت نهفته است، هم حیث مادی و آنچه برآمد و برایند حرکت است و هم حیث معنوی و باطنی، یعنی آنچه برآمد و برایند برکت است، در پیرامون او فراوان است و متوجه اوست. با چنین کسی مشارکت کنید که مشارکت به چنین کسی به لحاظ پیش برد و پیشرفت مقاصد اقتصادی غنی سازتر و به لحاظ تأمین غنا کامیابتر است و در نسبت به چنین کسی حظ و بهره فراوانتر است. بنده اینجور فهم میکنم از این فقره نورانی که اون بزرگوار در واقع در مقام مشارکت اولا بفرماید که با هر کسی مشارکت نکنید در مسائل اقتصادی، در مسائل معاملاتی، کاری، شغلی، صنفی، بلکه با افراد خاصی مشارکت کنید و بعد اون افراد خاص رو ویژگی هاشون رو تعریف میکنه. با چه کسانی مشارکت کنیم؟ با چه عناصری تعامل و تفاهم کنیم و در مقام عمل همکاری کنیم؟ میفرماید که با کسانی که دو حیث در اونها فراهم است، هم حیث مادی هم حیث معنوی. در اسلام مادیت و معنویت از هم جدا نیستند، بلکه اگر اونها رو جدا کنیم گویی اونها رو از اسلامیتشون تهی کردیم، برای اینکه اسلام توأماً هم مادیت رو هم معنویت رو مورد اهتمام دارد. و اگر تمرکز بر حیث معنوی مادیت بکنیم و از معنویت غافل بشویم، این اسلامی نخواهد بود، بلکه و حتی اگر به حیث معنویت و باطن توجه کنیم با غفلت از جنبه مادیت و ظاهر، باز هم انسان که باید اون را نمیتوان اسلامی خواند. کلن در اسلام، در اسلام اهل بیتی، حیث مادی و معنوی، حیث ظاهری و باطنی توامن مورد توجه است. در این کلام هم بزرگوار بر همین حیث به نظر ما داره تأکید میکنه. شارک الذی قد اقبل علیه رزق، با کسی مشارکت کنید که رزق به سوی او رویاور شده است. چرا؟ به جهت اینکه دو جهت، دو خاصیت و خصلت و یا نتیجه و برایند خواهد داشت. یکی این که فإنه اخلاق للغنا، برای غنا و ثروتمندی و تمکن اخلاق است، آفریننده تر است، یعنی کارآمدتر است. دو و اجدر و به اقبال الحظ علی، و سزاوارتر است، دوم که سزاوارتر است به اینکه بهره رویاور شود و اقبال کند دو. من این فقره اول رو فإنه اخلاق للغنا رو به حیث مادی میزنم، در واقع تصور میکنم برایند و برآمد حیث مادی است. فقره دوم رو و اجدر و به اقبال الحظ، این رو به حیث باطنی و معنوی میخوام بزنم. به تعبیری بگم که این ثمر در واقع برایند و برآمد حیث معنوی و همون برکت است. یعنی با کسی مشارکت کنید که هم در حرکت و مادیت، به تعبیر عامیانه، از شانس کامیابی برخوردار است، هم از حیث برکت و معنویت مطمئن است. و با کسانی که خودشون تهی هستند و به شما نمیتونن کمک کنن، و اگر شما هم به اونها نتوانید کمک کنید که نسبت معکوس بشود لااقل، با اونها مشارکت نکنید. با کسانی که فقط به لحاظ مادی موفقن یا استعدادها و استطاعتهای دارن مشارکت نکنید، و حتی به کسانی که به لحاظ معنوی و باطنی فقط از استعداد و یا استطاعت برخوردارن مشارکت نکنید، چرا که بیماری خطیر است. به هر حال ابل الله ان یجری الامور الا بالاسباب، خدام تعال هم بالاخره اسباب مادی رو جز اسباب واقعی اتفاقات و رخدادها قلمداد فرموده است. لذا با تهی دستی محض بیان که سرمایه و استعدادی در سرمایه مادی باشه، ورود در یک معامله به دیدگاه امیرالمومنین السلام حسب این روایت نمیتواند کرداری خردمندانه و با توقع کامیابی باشد. و در مجموع در حقیقت در این فقره هم اون بزرگوار به یه نکته بسیار مهم قلمرو کار، اشتغال و اقتصاد و تجارت و صناعت اشاره فرمودند. در کلمات امیرالمؤمنین نسبت به همه عرصه‌های حیات نکته‌ها وجود داره، نکات فراوان وجود داره. و ملاحظه می‌کنید در یه امر فوق العاده جزئی ظاهراً مادی به معنای به اصطلاح مسابه مشارکت و به نام مشارکت، این نکته بسیار دقیق رو بزرگوار فرمودن. مرحوم سید رضی ذیل این فقره وقتی نقل میکنه میگه که این همین جمله و این عبارت، این فقره از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نیز نقل شده، و میفرماد این هیچ جای شگفتی نداره، بر اینکه هر دو بزرگوار از یک آبشخور سیراب میشدن و کلمات هر دو بزرگوار در حقیقت از یک سرچشمه نشأت میگیرد. لذا احیانا توارد در کلمات بین دو معصوم کاملا یه امر عادی است، و حتی اگر به لحاظ عبارات هم همسان باشد. علاوه بر اینکه به هر حال میدانیم امیرالمومنین و سایر حضرات معصومین همگی بر سر خان رسول خدا متنعمند و امیر المؤمنین باب مدینه العلم نبی است. خب ما راجع به این که نظام اسلامی در قلمرو قضاوت و قضا چگونه باید باشد آغاز به بحث کرده بودیم و راجع به ساختار در واقع قوه قضاییه می‌خواستیم صحبت کنیم و احیانا دوائر و مؤسسات و آلیات و ابزارهای فرایند دادرسی. جلسه گذشته راجع به نظام که اصلا نظام چیست، تعریف نظام سخن گفتیم و تصریح کردیم که نظام غیر از الگوست، کما اینکه نظام و الگو غیر از ادارات و واحدهای اداری و اجرایی اند، کما اینکه هر سه این عناصر غیر از شیوه ها، اسالیب و احیانا ابزارها و آلیات اند. اینها رو مورد اشاره قرار دادیم و گفتیم که یک نظام از عناصری تشکیل می شود، قهرن از مبادی و پیشانگاره ها تشکیل می شه، از مؤلفه ها، از اجزا تشکیل می شه و دارای غایت است یا دارای غایاتی است و طبعا باید در قالب و صورت اطر و الگوهایی عملیاتی و ناظر به ظروف زمانی مکانی و شرایط واقعی جامعه این الگوها از نظام، از هر نظامی از جمله نظام قضایی اسلام پرداخته و ساخته بشه و به اجرا نهاده بشه و ساختارها و سازمانهای متناسب از متن دین آنجا که بهش تصریح شده کشف شود و الا به اقتضاء عقل با کمک علم و با بهره گیری از تجارب عقلا بتونه به وجود بیاد سازمانها و بنیویات، دوائر و ادارات و همچنین آلیات و تکنیک ها و نیز اسالیب و شیوه ها. اینها باید به وجود بیاد که این همه از مصادر تولید نظام اسلامی و با کاربست مناهج و روش های استنباط نظام و استیاد نظام دست یافتنی است. اینا نکات اجمالی بود که جلسه پیش عرض کردیم و یادآوری شد تا اینکه بتونیم به بحث امروز بپردازیم. امروز عرض میکنیم که اولا نظام قضای اسلام و ویژگی‌های آن چیست؟ این بحث رو میخوایم بیشتر امروز طرح کنیم. یکی از مسائل و امور بسیار بسیار مهم که پی افزون بر 40 سال بعد از پیروزی انقلاب مورد غفلت قرار گرفته و به اون انسان که باید و شاید پرداخته نشده نظام سازی است، مسئله نظام سازی است، مسئله نظام پردازی است. کار علمی و نظری فنی مضبوط اجتهادی روی مبانی التنظیم الاسلامی، نظام پردازی و نظام سازی اسلامی و مطالعه و تحقیق در خصوص عناصر نظامات اسلامی، مطالعه راجع به روش شناسی نظام سازی، مطالعه و اقدام برای تولید نظام، مطالعه و تنظیم سنجمان و دستگاه اختبار و آزمون نظامات تولید شده و احیانا شیوه های کشف خطا در نظام سازی و احیانا شیوه های مقارنه و مقایسه نمونه های از نظامات که از سوی مذاهب و مدارس و اشخاص مختلف پیشنهاد میشه و معیارهای ترجیح یکی بر دیگری. امثال این جور بحث ها در این 41-2 سال گذشته مورد توجه کافی و لازم نبوده و از این جهت خب ما دچار مشکلاتی هستیم و اونچه رو که امروز در جامعه ما و در کشور به نام ساختارهای اسلامی در جریان است نمیتوان گفت تماما اسلامی است و حد اکثر مطلبی که میتوان گفت و بدان احیانا ملتزم بود این است که میتونیم بگیم اینها ضد اسلامی نیست، خلاف اسلام نیست و حتی در قانون اساسی ما هم وقتی از تمام رضوان الله و سلام علیه ارائه شد و تایید فرمودند نفرمودند تمام اون چه در بین دفتین این کتابچه قانون اساسی آمده است مستنبط از منابع است و اسلامی است، بلکه لحن و عبارتشون به خاطر ندارم، لحن و لسانشون به این معنا بود که خلاف اسلام نیست، در واقع عدم خلاف و عدم من نسبت به اجرای اون رو بیشتر نظر داشتن تا حیث ایجابی که بگن که خب این مر اسلام است، برای اینکه قانون اساسی در واقع یه الگویی از نظام اسلامی رو ارائه کرده. اصولا قانون اساسی مشتمل بر ذاتیات و عرضیات نظام اسلامی است. عرضیات مربوط میشه به ظروف و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقلیمی خاص و در واقع میشه همون الگو، نه نظام، میشه در واقع اقار نه نظام. قانون اساسی در واقع ارائه دهنده یک الگویی از نظام سیاسی اسلام قلمداد میشه و امام هم رضوان الله تعالی علیه بر اون صحه گذاشتن از این باب که گفتن مخالفتی با در واقع مبانی و معارف دینی و اسلامی نداره. به هر حال ما کار جدی نکردیم و در اوائل انقلاب اون زمان که قانون اساسی نوشته میشد مؤثر نبود، چون این کارهای علمی و مطالعاتی بسیار حوصله سوز و زمان بره و امکان نداشت در اون مقطع در یک برهه زمانی فشرده و کوتاهی چون این کاری صورت بپذیره، ولی متاسفانه بعد از نگارش و تصویب قانون اساسی و احیانا اعمال آن دیگه غفلت کردیم که باید ما به نظام سازی و نظام پردازی بپردازیم که در بیانیه گام دوم انقلاب رهبری فرهمند و فرزانی انقلاب به این موضوع اشاره فرمودن که جزء در واقع وظائف و تکالیف و مهمات این مقطع از انقلاب است، در چله دوم باید به این مهم بپردازیم و این خلع رو سد کنیم و این کاستی رو به کمال بدل کنیم انشاءالله. خب اول ببینیم که نظام قضایی اسلامی چیست، تعریف نظام قضایی اسلامی چیست که بر اساس اون بتونیم ویژگی های اون رو استخراج کنیم و بر اساس اون بتوانیم امتیازات اون رو بازگو کنیم. من نظام قضایی اسلامی رو اینجور تعریف میکنم، تعریف النظام القضایی الاسلامی و خصائصه، یا خصائصه بگیم تعریف به اون هم به خصائصم اضافه شده باشد، تعریف النظام القضایی الاسلامی و خصائصه یا خصائصه. هو عبارت عن ما يتشكل من مجموعة عناصر مختلفة حكمية وحكمية متراكبة متناسقة ومتفاعلة يعنى بتنظيم علاقات العباد وشؤونهم في مساحة ولاية القضاء لأجل استتاب الأمن واستقرار القسط في المجتمع. من با این کلمات و این عبارت بلند نظام قضایی اسلام رو تعریف میکنم. ما یتشکل من مجموعت عناصر مختلفه، نظام قضایی اسلام عبارت است از آنچه که تشکل و تکون می‌یابد، تألیف می‌شود، فراهم می‌گردد از مجموعه عناصر گوناگون و متنوع. این کلمات همه باردار و جهت داره. آن چیزی که تشکیل می‌شود از مجموعه عناصر مختلف، مجموعه عناصر مختلف، عناصر مختلفه هم حکمی نظری و هم حکمی عملی. عناصر مختلفه حکمیه و حکمیه متراکبه، انباشته، با چهار تا عنصر نمیشه نظام ساخت. نظام باید انباشته از قضایا و تعالیم و عناصر باشد. ما یتشکل من مجموعة عناصر مختلفة حکمية و حکمية متراکبة متناسقة. در این حال این مجموعه عناصر مختلف متراکبه، مختلفه متراکبه، متناسق هم هستند، سازوار هم هستند، سازگار هم هستند، با هم متناسقند، متناسقند، تناسق دارند. متناسقه و متفاعله در عینی که مختلفه هستند، متناسق هستند، در اینکه گوناگونن ولی همسازن، در عینی که گوناگون و همسازن متفاعلن، با هم تعاطی میکنند، با هم همدستی میکنند، همیاری میکنند تا بتوانند اون فرایند رو ایجاد کنند و غایت غذا رو، غذای اسلامی رو محقق کنند. یعنا به تنظیم علاقات العباد و شؤونهم فی مساحت ولایت القضاء، که جهتگیری این مجموعه تنظیم و تمشیت و تدبیر روابط بندگان و شؤون بندگان خدا در قلمرو ولایت القضاء. در واقع این تناسق و تفاعل جهتگیریش به سمت تنظیم و تمشیت روابط بندگان و شؤون بندگان خدا و انسانها در مساحت و قلمرو و حیطه ولایت القضا است. اینها به این جهت تعامل میکنن. با چه غایتی؟ یعنی در این راستا و در این سیر و مسیر و در این بستر تفاعل میکنند که چه اتفاقی بیفتد، که غایت ولایت القضاء اسلامی اتفاق بیفته چیه؟ لعجل استتاب الامن و استقرار القسط فی المجتمع، تا اینکه امنیت و عدالت در جامعه پدید بیاد و برقرار شود. ما نظام قضایی اسلام رو با این عبارات تعریف میکنیم. بعد اضافه کردیم و هو یشتمل على نظم فرعیه مختلفه یتعلق کل منها به شأن من الشؤون القضائیه. تصریح کردیم که نظام قضایی اسلام تنها یک نظام نیست، بلکه نظامی متشکل از میان نظام ها و خرد نظام های دیگر است. یعنی نظام قضایی اسلام خود باز مشتمل بر نظام های فرعی دیگر است، که هر نظام فرعی معطوف به یکی از شؤون قضایی است. چون به هر حال قضا هرچند یک امر است، اما یک امر کلان است، امر کلانی و فراگیری که متشکل است از امور و به تعبیر بحث فعلیمون از نظاماتی خردتر. در هر یک از شؤون و ساحات و مراحل فرایند دادرسی که مجموعه فرایند رو تشکیل میده، هر یک از اینها باز به صورت یک نظام صورت می‌بندن، به صورت یک نظام ظهور می‌کنن. هر نظامی، هر کلان نظامی از میان نظام هایی و هر میان نظامی از خرد نظام هایی و هر خرد نظامی از ریز نظام هایی و هر ریز نظامی از زیر نظام هایی تشکیل می شود، یعنی نظامات لایه لایند، چنان که نظامات با نظامات موازی خود نیز به اصطلاح دست دستند در عرض هم، این نسبت عرضی با هم دیگه دارند، چنان که هر نظامی هم با مادون خودش یک نسبت طولی داره. خب در این تعریف و عبارتی که ما پیشنهاد بکنیم برای تعریف نظام غذای اسلام، از کلمات کلیدی و فقرات مفتاحی متعددی استفاده شده و عرض کردیم هر یک کلمه نماینده معنا یا معانی است. ما یتشکل من مجموعت عناصر مختلفه حکمیه و حکمیه متراکبه متناسقه و متفاعله یعنا به تنظیم علاقات العباد و شؤونهم فی مساحت ولایت القضا لعجل استداب الامن و استقرار القسط فی المجتمع. ببینید هر یک کلمه معنایی رو میخواد برسون. ما به اجمال این کلمات و فقرات رو توضیح میدیم. ایضاح مؤلفات تعریفنا المقترح للنظام القضائي. تعریفنا هذا يتركب من كلمات وفقرات مفتاحية قد صرحنا أو ألمحنا بكل منها إلى عنصر من عناصر النظام القضائي وخصائصه الركنية، فيجدر بنا أن نوضحها إجمالا وهي كالتالي. خب إن از عناصر مختلفی عرض کردیم که هر یک از این واژگان و فقرات و قطعات از این تعریف حکایت از خصوصیاتی و عناصری از نظام قضایی اسلام میکنه. ما فقره به فقره و واژه به واژه البته به اجمال این تعریف رو تبیین و تشریح میکنیم. در عبارت اینجا آورده بودیم ما یتشکل من مجموعت عناصر مختلفه. با این فقره ما به چند نکته اشاره میکنیم. یک، اینکه نظام قضایی اسلام مرکب است و اصولا نظام باید مرکب باشد. نظام نمیتواند یک امر بسیطی باشد و اگر امر بسیطی باشد دیگه نظام نیست، یک شیء است، نظام نیست. در متن نظام تکثر عناصر نهفته است، در متن نظام ترکب نهفته است، چون اگر هر کیبی نباشد نظم و نظام معنا پیدا نمی کنه. نمی توان خصوصیتی به نام نظم رو و هندسه رو در اون سراغ گرفت. ما یتشکل من مجموعت عناصر مختلفه. نکته دومی که در این فقره مورد اشاره قرار گرفته این که متشکل از عناصر مختلف است، از عناصر گوناگون، چرا که باز یک نظام از عناصر مشابه و تکراری نمیتونه تشکیل شه. برای اینکه عناصر مشابه برایند تکراری خواهند داشت، در حالی که ما نیازمند در بستر هر نظامی نیازمند یک تعامل هستیم، یک تعاطی هستیم و باید وقت تعاطی که اتفاق میفته زمانی که عناصر و اجزا مختلف و متفاوت باشند، از اجزای نظام از عناصر و اجزای مختلفه تشکیل شده باشد نه متشابه و مکرر. که اگه مکرر باشه یک برایند بیشتر نمیتونه داشته باشه، در حالی که ما در یک فرایند تعاملی و تعاطی باید بتونیم به غایت نظام، هر نظامی که مورد بحثه، دست پیدا کنیم. باز گفتیم که متشکل من مجموعه عناصر مختلفه حکمیه و حکمیه متراکبه، به عناصر حکمی، از عناصر حکمی و حکمی تشکیل شده. یعنی نظام اسلامی فقط از قانون تشکیل نمیشه که فقط حکم عملی است، حکم اجرایی است، بلکه نظام اسلامی از 5 گونه از قضایا و تعالیم دینی تشکیل می شود. از گزاره‌های بینشی و جانشناختی، عقاید، و از گزاره‌های علمی، علم، و از آموزه‌های معنوی، و نیز از آموزه‌های اخلاقی و آدابی، و همچنین از آموزه‌ها و تعالیم قانونی حقوقی، یعنی تکالیف و وظائف. در این فقره ما خواستیم تأکید کنیم، تصریح کنیم به اینکه نظام قضایی اسلام، تصور نکنیم فقط فقه هست که قانونه. نظام قضایی اسلام علاوه بر فقه که عهده‌دار تبیین قوانین قضایی است، از اخلاق هم تشکیل میشه. اخلاق هم بخشی از نظام قضایی اسلام است. آداب بخشی از نظام قضایی اسلام است. و به همین جهت بسیاری از فقهای ما در کتاب القضا گاهی راجع به آداب القاضی هم بحث میکنن، گرچه اندک و محدود، اما خب پیداست که به این حیث توجه داشتن. اخلاق قضا، آداب قضا بخش از نظام قضایی اسلام، چنون که آموزه های روحی و معنوی و باطنی هم بخشی و جزئی از نظام قضایی اسلامه. از مؤلفه های نظام قضایی اسلام این است که یک نظام قضایی معنوی است، همه خشک، ظاهری، سوری و باطنی و ظاهر، به اصطلاح ظاهری و مادی نیست. و همچنین گزاره‌ها و دستورهای علمی دارد اسلام رو مسئله روش، رو مسئله به اصطلاح شیوه کار و فنون و فناوری ها اسلام نظر داره، و هر گونه فنون و فناوری هایی در این نمیتواند در فرایند دادرسی اسلامی به کار گرفته شود. و چنان که از حیث جانشناختی و بینشی نیز برخورداره، و نظام قضایی اسلام شامل جنبه های جانشناختی و بینشی نیز میشود. نظام قضایی اسلام بخشیش در واقع حیث رؤیویه و بینشی و نگرشیه. این به اصطلاح یک نکته که در این فقره مورد توجه قرار گرفته، عناصر حکمیه و حکمیه متراکبه. به صورت دوم این که گفتیم متراکبه، یعنی انبوهی از عناصر باید فراهم شود تا نظام به وجود بیاد. اشاره دوم و مطلب دومی که برای تصریح واقع شده این حیث است که به اصطلاح نظام اسلامی متراکم و ممتلع و ملیع از عناصر کثیر است و از انباشتی از عناصر به وجود میاد. فقره بعدی کلمات بعد از متراکبه، متناسقه و متفاعله. با این دوتا کلمه متناسقه و متفاعله هم اشاره کردیم به اولا انسجام داخلی این نظام و تناسق عناصری این نظام، یعنی این عناصری که این نظام رو تشکیل میدهند در یک به اصطلاح بافت و ساخت منسجم با هم یک سامانه رو پدید میآورند، متناسقن، سازوارن. و دوم این که متفاعلن، یعنی با به اصطلاح تفاعل و تعاطی قضایا و تعالیم خمسه، یعنی قضایای رؤیویه، علمیه، معنویه، اخلاقیه و قانونیه، این پنج دسته از قضایای تشکیل دهنده دین با از به اصطلاح تعامل اینها به وجود میاد. به تعبیر دیگه اصولا فقط آن زمانی غایت و هدف قضا اسلامی تحقق پیدا میکنه که ما بتوانیم از این پنج دسته احکام و قضایا و تعالیم اسلامی در فرایند دادرسی بهره بگیریم و نظام قضای اسلام رو آنچنانی که باید محقق کنیم. در حقیقت این پنج دسته از عناصر نظام قضای اسلام رو تشکیل میدهند و نیز نکته سومی که در این فقره مورد اشاره و بلکه تصریح قرار گرفته این که اینها در با هم در تفاعلن، یعنی نظام قضای اسلام حسیله و ولیده تناکح این عناصر است. این عناصر نرم که نظام قضای اسلام رو تشکیل میدهد در واقع مولد نظام قضای اسلام هست. فقره دیگر یعنا به تنظیم علاقات العباد و شؤونهم فی مساحت ولایت القضاء. این فقره بلند هم خواسته تصریح کنه به در واقع فرایند قضا و مساحات و مستویات قضا، ساحات و سطوح در واقع قضاء اسلامی، که قضاء اسلامی به اصطلاح ساحت و به اصطلاح منطقه و مسبش ولایت القضا است و فرایندی را به اصطلاح تشکیل میدهد و به فرایندی اشاره میکند که به اصطلاح در این فرایند امر قضا با همین مراحل و عناصر و اجزایش به اصطلاح تشکیل میشود. بله، پس بنابراین در این فقره هم به فرایند دادرسی، به موضوع نظام قضایی، به ساحت و ساحات و همچنین سطوح فرایند قضا اشاره شده. فقره آخر هم لعجل استتاب الامر و استقرار القسم المجتمع اشاره به در واقع غایت و دستاوردهای نظام قضایی اسلام است که پدید آمدن و فراهم شدن امنیت در جامعه و نیز استقرار عدالت و قسط در آن خواهد بود. به این ترتیب ما با این عناصری که عرض شد در این تعریف گنجانده ایم خواستیم به همه ابعاد و جهات نظام قضایی اسلام اشاره کنیم. حالا با استفاده از این عناصری که در این تعریف گنجانده شده ما باید بیم ویژگی های نظام قضایی اسلام رو بر بشماریم. معالم النظام القضایی الاسلامی و خصائصه و امتیازاته حسب تعریف. ما با برگرفته از این تعریف با توجه به این عناصری که اجمالا مورد توضیح و تشریح قرار گرفتند ما باید بتونیم به اصطلاح ویژگی های نظام قضایی اسلام رو توضیح بدیم که بحث در خصوص ویژگی های نظام قضایی اسلام و برتری ها و ترجیحات اون رو به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.